درست پیش از اینکه بن به مدرسه متوسطه مدرن محل، یعنی تنها مدرسه‌ای که او را میپذیرفت برود، یک تعطیلات تابستانی درست مثل گذشته در بین بود. قم و خیش‌ها به یکدیگر نامه نوشته و تلفن کرده بودند. بیاین دست کم یه هفته بریم پیش این بیچاره ها. هریت میدانست همیشه میگویند بیچاره دیوید. گاهی هم به ندرت شاید بگویند بیچاره هریت. و بیشتر وقتها هریت لاابالی، هریت خودخواه، هریت مجنون. در خیال به شدت از خود دفاع می کرد که نگذاشته بن را بکشند، اما نه هرگز به صدای بلند. با توجه به آنچه جامعه او از آن دفاع می کرد و به آن عقیده داشت، او چاره ای نداشت جز آنکه بن را به خانه برگرداند. اما چون با این کار او را از مردن نجات داده بود، سبب ویرانی خانواده اش شده بود. به زندگی خود، دیوید، لوک، هلن، جین و پل لطمه زده بود. بدتر از همه پل. افکارش مدام روی اینها دور می زد. دیوید مدام می گفت او نباید آنجا می رفت. اما چطور نباید می رفت و همچنان هریت باقی می ماند؟ عقیده داشت اگر خودش نمی رفت، دیوید می رفت. سپر بلا بود. هریت ویران کننده خانواده. اما لایه دیگری از افکار یا احساسات ژرف‌تر به ذهنش می دوید. به دیوید گفت ما مجازات شدیم. همین و بس. دیوید پرسید از بابت چی؟ موضع دفاعی گرفت چون صدای هریت لحنی داشت که دیوید خوشش نمی آمد. بابت جسارت، برای این خیال باطل که می تونیم شاد باشیم چون تصمیم گرفته بودیم شاد باشیم. دیوید گفت چرند میگی. عصبانی بود. این هریت کفرش را در می آورد. ببین هریت تصادفی بود. هر کی می تونه یه بن داشته باشه، یه ژن تصادفی، همش همین. هریت با سرسختی روی موضع خود ایستاد. من که خیال نمی کنم. ما می خواستیم شاد باشیم. هیچ کس نیست یا من بهشون بر نخوردم. ولی ما می خواستیم شاد باشیم. به خاطر همین صاعقه زد. بس کن هریت. نمی دونی این افکار ما رو به کجا می کشونه؟ نسل کشی و مجازات، ساحر سوزان و چمدم خدایان خشمگین. داشت سرش داد می زد. هریت گفت و سپر بلا رو فراموش نکن. دیوید گفت خدایان قهار از هزاران سال پیش. با حرارت تمام مجادله کرد. هریت می دید که تا عمق وجودش رنجیده است. خدایان جباری که از بابت نافرمانی بنده‌هاشون اونا رو عقوبت می کنن. هریت گفت ولی ما کی هستیم که تصمیم بگیریم این یا اون بشیم؟ دیوید گفت کی؟ خودمون. هریت و دیوید. ما مسئولیت اون چیزی رو که بهش اعتقاد داشتیم گردن گرفتیم و بهش عمل کردیم. بعد خب بز بیاری. همش همین. راحت میشد موفق باشیم. میتونستیم طبق نقشه به همه چی برسیم. 8 بچه تو این خونه و همه شاد و شنگول. خب تا اونجایی که ممکن بود. هریت گفت بعد کی پولش رو پرداخت میکرد؟ جیمز؟ بعد دوروتی به یه شکل دیگه؟ نه، من فقط دارم حقایق رو میگم دیوید. خردگیری نمی کنم. اما سالها بود که اینها دیگر مایه دلخوری دیوید نمی شد. گفت ببین، جیمز و جسیکا طوری پولشون از پارو بالا میره که 3 برابر این خرجام عین خیالشون نیست. به هر حال از این کار لذت میبرن. ولی دوروتی، ببین من گله و شکایتی نمی کنم که ازش سوء استفاده میشه، ولی از زمانی که دلش از ما سیر شد پرستار سرخونه عمی شده. هریت گفت ما فقط میخواستیم بهتر از همه باشیم. همین و بس. خیال میکردیم هستیم. دیوید گفت نه، حالا هم دوروبر همین هدف میگردی. تنها چیزی که میخواستیم این بود که خودمون باشیم. هریت با بدجنسی و سر به هوا گفت همین و بس. دیوید گفت آره، این حرف رو نزن هریت، بس کن. خب اگه دست بر نمیداری، اگه ناچاری، پس منو معاف کن. نمیخوام کسی منو به قرون وسطا برگردونه. هریت گفت: آیا ما رو کشون کشون به همینجا برگردوندن؟ مالی و فردریک آمدند و هلن را آوردند. آنها هریت را نبخشیده بودند و نمی بخشیدند. اما لازم بود هوای هلن را داشته باشند. هلن دانش آموز زرنگی بود. دختری جذاب و خودکفا در سن 16 سالگی. اما خوددار و سرد. جیمز لوک را با خود آورد. پسری 18 ساله، خوش قیافه، آرام، قابل اعتماد و با ثبات. میخواست مثل پدر بزرگش به کار قایق سازی بپردازد. مثل پدرش تماشاگر و ناظر بود. دوروتی با جین 14 ساله آمد. درس خوان نبود، اما به اصرار دوروتی با گفتن ککشم نمیگزید. من هیچ وقت امتحان ندادم. و منو ببینید، ناگفته میماند. اما دوروتی فقط با حضور خود که البته حالا کمرنگتر از گذشته بود، همه را به چالش میطلبید. این روزها لاغرتر شده بود و خیلی وقتها یک جا می نشست. پل 11 ساله، خود نما و عصبی بود و همیشه توجه دیگران را به خود جلب می کرد. مدام از مدرسه تازه، مدرسه معمولی که از آن هم بدش می آمد حرف می زد. می خواست بداند چرا نمی تواند مثل باقی بچه ها به یک مدرسه شبانه روزی برود. دیوید برای پیش دستی بر جیمز با نگاهی غرورآمیز گفت که هزینه اش را می پردازد. مالی گفت: فکر می کنم وقت شده که این خونه را بفروشین. و به طور ضمنی به عروس خودخواهش حالی می کرد که پسرم به خاطر تو خودش را با این همه کار سخت دارد از پا در می آورد. دیوید فوراً به حمایت از هریت قد علم کرد. من با هریت موافقم، هنوز نباید این خونه را بفروشیم. مالی با خونسردی پرسید: خب منتظرین چی عوض بشه؟ بن که حتما نمیشه. اما دیوید در خلوت نظر دیگری داشت. بدش نمی آمد خانه را بفروشد. هریت گفت: این یعنی بودن با بن توی خونه کوچیک. فکرشو بکن. دیوید گفت: خونه کوچیک که نمی خریم، اما خب چه لزومی داره یه خونه اندازه یه هتل داشته باشیم؟ دیوید می دانست حتی حالا هرچند احمقانه به نظر می رسد، هریت رویای بازگشت به زندگی سابق را رها نکرده است. بعد آن تعطیلات هم گذشت. روی هم رفته موفقیت آمیز بود، چون همه سخت تلاش کردند. به جز مالی، هریت که اینطور خیال می کرد. اما برای هر دو پدر مادر غم‌انگیز بود. ناچار بودند بنشینند و از کسانی حرف بزنند که ندیدند و فقط از آنها شنیدند. لوک و هلن به دیدن خانواده های دوستان مدرسه خود رفتند و از آنها هیچ وقت دعوت نشد که به خانه بیایند. در سپتامبر آن سال بن 11 ساله شد و به مدرسه راهنمایی رفت. سال 1986 بود. هریت خود را آماده زنگ تلفن مدیر مدرسه کرد. با خود گفت ترم اول تمام نشده زنگ میزند. مدرسه تازه لابد گزارشی از طرف خانم مدیر درباره بن دریافت میکرد. همان کسی که نپذیرفته بود چیز چشمگیری در او هست. بن لاوت بچه درس خونی نیست، اما... اما چی؟ اما سخت تلاش میکنه. آیا همین خواهد بود؟ اما بن از مدت‌ها پیش از تلاش برای فهمیدن آنچه یاد می‌دهند دست کشیده بود و به زحمت می‌توانست چیزی بیش از نام خود بنویسد. با این همه هنوز سعی می‌کرد خود را با دیگران تطبیق دهد و از آنها تقلید کند. نه تلفنی شد و نه نامه‌ای رسید. هر روز غروب پس از آمدن به خانه، هریت در جستجوی کبودی و خراشی تن بن را وارسی می‌کرد. اما او انگار بدون دشواری چندانی وارد دنیای خشن و غالباً بی‌رحمانه مدرسه متوسطه شده بود. بن، از این مدرسه خوشت میاد؟
آره.
یعنی بیشتر از اون یکی؟
آره.
همه می‌دانند که هر مدرسه‌ای لایه‌هایی مثل رسوبات از دانش آموزان خرفت، ناهمرنگ و بی ارزه دارد که کلاس به کلاس بالا می روند و برای ساعت تعطیل شدن مدرسه دقیق شماری می کنند. و بیشتر وقتها محض آسایش خیال معلمها از مدرسه در می روند. بن هم فوراً یکی از اینها شده بود. چند هفته پس از اینکه به مدرسه راهنمایی رفت، جوان گت و گنده درازگیسویی، موسیاه سهلگیر خوشخلقی را به خانه آورد. هریت با خود گفت: جان؟ و بعد باید برادر جان باشد. نه، پیدا بود که بن در وهله اول به علت خاطرات خوشی که از جان داشت به سمت این پسر کشیده شده است. اما اسمش دریک بود و سنش 15 سال و به زودی از این مدرسه می رفت. چطور با بن که چند سال از او کوچکتر بود طرح دوستی ریخته بود؟ هریت دوتاشان را تماشا کرد که چطور با خوراکی‌های یخچال از خودشان پذیرایی کردند. برای خودشان چای دم کردند و جلوی تلویزیون نشستند و بیشتر از آن که تماشا کنند حرف زدند. راستی که بن بزرگتر از دریک به نظر می رسید. آن دو او را نادیده گرفتند. درست مثل همان وقت که بن مایه برکت و عزیز دردانه دار و دسته جان بود و انگار فقط جان را می دید. حالا همه توجهش به دریک بود. طولی نکشید که بیلی، الویس و ویک هم به آنها پیوستند و بعد از تعطیل مدرسه هر روز می آمدند و دور میز می نشستند و با خوراکی های یخچال دلی از عزا در می آوردند. چرا این پسرهای بزرگ از بن خوششان می آمد؟ هریت مثلا از پلکان وقتی از آن پایین می آمد که به اتاق نشیمن برود نگاهشان می کرد. دستهی جوان، درشت‌اندام، چاق یا لاغر، موسیاه، موبور یا موقرمز و در میانشان بن، خپل، زورمند، چارشانه، با موهای سیخ‌سیخی زرد که در هم و بر هم و عجیب رویده بود، با آن چشمان مراقب و بیگانه و با خود می گفت اما راست راستی کوچکتر از آنها به نظر نمی رسد. قدش خیلی کوتاه‌تر است، بله، اما به نظر می رسد کمابیش به همه مسلط است. وقتی دور میز بزرگ خانوادگی می نشستند و به طرز خاص خودشان حرف می زدند، یعنی بلند بلند، جنجالی، ریشخندامیز و شوخ، همیشه نگاهشان به بن بود. با این حال او خیلی کم حرف می زد. وقتی هم چیزی می گفت، هرگز بیش از آره یا نه نبود. بگیرش، بده، بده من، هرچه که بود، یک ساندویچ یا یک بطری کوکاکولا، و مدام با دقت همه را زیر نظر داشت. رئیس این دار و دسته بود، چه می دانستند و چه نه. آنها یک دسته نوجوان دیلاق بلا تکلیف بودند، با صورت پر از جوش، و بن یک جوان بالغ بود. هرچند هریت مدتی عقیده داشت که این بچه های بی‌نوا به این دلیل با هم جمع شده اند که یکدیگر را احمق، ناشی و ناتوان از هم رنگ شدن با جماعت دیدند. سرآخر به این نتیجه رسید که دلیل دوست داشتن بن آن است که او را حتی ناپخته تر و گنگ تر از خودشان دیدند. نه، پی برد که در مدرسه به دار و دسته بنلاوت بیش از همه حسادت می کنند و عده زیادی از پسرها و نه فقط مدرسه گریزها و اخراجیها می خواستند عضو آن شوند. هریت بن و پیروانش را تماشا می کرد و می کوشید در خیال او را مجسم کند که میان دستش در دهانه قاری دور آتش قران شعله‌ور حلقه زدند یا کنار چند کلبه در جنگل انبوه. نه، هریت اطمینان داشت که اطرافیان بن بیشتر به درد زیر زمین می خورند. مقاک‌های سیاه عمیق زیرزمینی که به نور مشعل روشن می شوند بیشتر به این تصویر می خوردند. شاید آن چشمهای بن می توانست با وضعیت کاملا متفاوت نور منطبق شود. هریت غالبا در آشپزخانه تنها می نشست. حالان که آنها کنار دیوار کوتاه در اتاق نشیمن نشسته بودند و به جعبه جادو نگاه می کردند. تمام بعد از ظهر و شب ساعتها آنجا پلاس بودند. چای دم می کردند، به یخچال هجوم می بردند، بیرون می رفتند تا کلوچه یا چیپس یا پیتزا بخرند. مهم نبود که چی تماشا می کنند. از سریال های آبکی بعد از ظهر خوششان می آمد، برنامه کودکان را خاموش نمی کردند، اما بیشتر از همه از فیلم‌های خونین شبانه لذت می‌بردند. تیراندازی و کشت و کشتار و شکنجه و جنگ و جدال. خوراکشان همین بود. هریت آنها را در حال تماشا کردن می‌پایید. بیشتر اینطور بود که گویا آنها عملاً در ماجراهای روی پرده درگیرند. ناآگاهانه دچار تنش یا راحتی خیال می‌شدند. صورتشان ریشخندآمیز، پیروزمندانه یا بی‌رحم می‌شد و قرش یا آه یا فریاد شادی سر می‌دادند. خودشه، بکن، محوش کن، بکشش، شقش کن. و وقتی یکی را گلوله باران می کردند و خون فوران می زد یا قربانی شکنجه شده جیغ می زد، فریادهای هیجان زدشان بلند می شد. این روزها روزنامه های محلی پر از اخبار لخت کردن افراد، حمله مسلحانه و ورود به زور به اماکن بود. گاهی این دار و دسته بن در بینشان یک روز تمام، دو روز یا سه روز به خانه لابت نمی آمدند. کجا بودی بن؟ بن بی اعتنا جواب می داد. با دوستان بودم. آره، ولی کجا؟ همین دور و ورا. در پارک، در کافه، در سینما. با وقتی می توانستند پولی قرض کنند یا کش بروند، با موتورسیکلت عازم یک شهر کنار دریا می شدند. به فکر افتاد به مدیر مدرسه تلفن کند. اما بعد نتیجهش چی؟ اگر من به جایش بودم خیالم راحت می شد که گورشان را گم کردند. پلیس چی؟ بن تو چنگ پلیس؟ این دار و دست انگار همیشه پول زیاد داشت. چند بار که از آنچه در یخچال بود ناراضی شدند، به اندازه یک جشن خوراکی آوردند و تمام شب خوردند. دریک، نه هرگز بن، قدری تعارفش می کرد. یه خورده دوست داری عزیز؟ هریت پذیرفت، اما جدا از آنها نشست، چون می دانست نمی خواهند خیلی دورو برشان بپلکد. در بین، اخبار تجاوز جنسی هم بود. هریت آن صورتها را برانداز می کرد و می کوشید آنها را با آنچه خوانده تطبیق دهد. صورتهای جوانان معمولی، همشان بیشتر از 15-16 سال به نظر می رسیدند. از نظر او دریک قیافه احمقانه ای داشت. هر وقت تصویر زشتی بر پرده تلویزیون بود، او به طرز هیجان زده ضعیفی قشقش می خندید. الویس جوان لندوک موبور خیلی مؤدبی بود، با چشمهایی به سردی چشمان بن. اما هریه تصور می کرد خیلی بد لباس است. بیلی یقور و احمق بود و از همه حرکاتش پرخاشگری می بارید. چنان غرق خشونت فیلمهای تلویزیون می شد که به پا می جهید و انگار در صحنه تلویزیون محو می شد. بعد دیگران سرش داد می کشیدند و او به خود می آمد و می نشست. او هریت را می ترساند. همه‌شان او را می ترساندند. اما هریت فکر می کرد چندان باهوش نیستند. شاید الویس بود. اگر دزدی کرده بودند یا حتی بدتر از آن، پس کی نقشه‌اش را می کشید و مراقبتشان می کرد؟ بن؟ او از نیروی خودش خبر ندارد. این جمله در مدرسه ورد زبان همه بود. چطور خشمی را که هریت می دانست به او غلبه می کند در اختیار می گرفت؟ همیشه دزدانه بریدگی ها و زخم ها و خراش هایش را می دید. روی تن همه شان دیده می شد، اما چندان عمیق نبود. صبح یک روز از پلکان پایین آمد و بن را دید که با دریک صبحانه می خورد. آن روز چیزی نگفت، اما می دانست که باید انتظار بدتر از آن را داشته باشد. طولی نکشید که هر شش نفرشان را پای میز صبحانه دید. صدای پاشان را شنیده بود که دیر وقت شب پاورچین از پلکان آمده و برای خودشان رخت خواب پیدا کرده بودند. کنار میز ایستاد. شجاعانه نگاهشان کرد. آماده برای رویارویی گفت: نمیشه هر وقت دلتون بخواد بیاین اینجا بخوابین. آنها سرشان را پایین انداختند و به خوردن ادامه دادند. هریت پافشاری کرد: شوخی نمی کنم. دریک خندان به قصد گستاخی گفت: ها متاسفیم، متاسفیم، حتما متاسفیم. اما خیال میکردیم براتون مهم نیست. هریت گفت، اما هست. بیلیلات آنکه هریت از او بیشتر میترسید گفت، اینجا خونه بزرگیه. نگاهش نمیکرد، اما خوراک را در دهانش میچپاند و ملچ و ملوچ کنان میخورد. هریت گفت، ولی خونه شما نیست. الویس بلند بلند خندید و گفت، یه روز اونو از شما میگیریم. هریت گفت، آره، شایدم بگیرین، آره. هر وقت یادشان میامد از حرفهای انقلابی مثل این استفاده میکردند. انقلاب که بشه ما همه سندای ثروتمند رو میکشیم پایین و بعد؟ یه قانون برای ثروتمندا است و یکی هم برای فقرا. همه اینو میدونند. اینها را با روی خندان میگفتند. با روحیه ی آدمهای شکم سیر که ادای دیگران را در میآورند. وقتی قسمتی از روحیات یا حرکات عمومی را منعکس می کنند. دیوید این روزها دیر از سر کار می آمد یا اصلا نمی آمد. پیش یکی از آنهایی که با او کار می کردند می ماند. یک شب از قضا زود از راه رسید و آن دار و دسته را دید. 9 نفر یا 10 نفر بودند که تلویزیون تماشا می کردند. قوطی آبجو و جعبه های خوراکی آماده چینی دستشان بود و کاغذهایی که دور ماهی و چیپس پیچیده بودند در تمام اتاق پخش و پلا بود. گفت، این گند و کثافت ها رو تمیز کنین. آنها آهسته بلند شدند و آتشقال ها را جمع کردند. او مرد بود، مرد خانه. بن هم همراه سایرین آشغال ها را جمع کرد. دیوید گفت، کافیه، حالا برین همتون خونه. آنها دنبال هم قطار شدند. بن هم همراهشان رفت. نه هریت چیزی گفت، نه دیوید که جلوی او را بگیرند. مدت ها بود که آن دو با هم تنها نمانده بودند. هریت با خود گفت، هفته ها. دیوید میخواست چیزی بگوید، اما میترسید. آیا میترسید از اینکه خشم افسار گسیخته خود را برانگیزاند؟ سرانجام با بشقابی از آنچه توانست در یخچال پیدا کند پشت میز نشست و پرسید، نمیبینی چه اتفاقی داره میفته؟ منظورت اینه که روز به روز بیشتر اینجا میمونن؟ آره، منظورم همینه. نمیبینی که ناچاری میخونه رو بفروشیم؟ هریت با لحن آرامی گفت، آره، میدونم که ناچاریم. اما دیوید لحنش را اشتباه گرفت. محض رضای خدا هریت، دیگه منتظر چی هستی؟ دیوونگیه که. دیوید، تنها چیزی که حالا فکر میکنم اینه که بچه ها شاید خوشحال بشن که نگهش داریم. دیوید گفت، ما بچه نداریم هریت، یا بهتر بگم من بچه ندارم، البته تو یکی داری. هریت احساس کرد که اگر او بیشتر اینجا بود این حرف را نمیزد. گفت، چیزی هست که تو نمیبینی دیوید. اون چیه؟ بن میره، همشون میرن، بنم همراهشون میره. دیوید این حرف را سبک سنگین کرد. او را سبک سنگین کرد. آرواره اش موقع خوردن آهسته می جنبید. خیلی خسته به نظر می رسید. خیلی پیرتر از آنکه بود به نظر می آمد و راحت می شد او را 60 ساله دانست، نه 50 ساله. مردی بود با موهای جوگندمی، بفهمی نفهمی خمیده، پوست و استخوان، با نگاهی خسته و محتاط که هر دم انتظار مشکلی را داشت. این احساسی بود که حالا به هریت می داد. دیوید گفت، چرا؟ هر وقت دلشون بخواد میتونن بیان اینجا و هر قد دوست دارن با خوراکی از خودشون پذیرایی کنن. هریت گفت، هیجانش براشون کافی نیست، به خاطر همین، فکر میکنم یه روزی میرن لندن یا یه شهر بزرگ. هفته پیش 5 روز رفتن. بنم باشون میره؟ آره میره. و تو دنبالش نمیری برش گردونی؟ هریت جواب نداد. این بی‌انصافی بود و دیوید باید میدانست. پس از چند دقیقه دیوید گفت، متاسفم، از خستگی نمیدونم چی میگم. هریت گفت، وقتی رفت شاید بتونیم با هم یه جایی بریم و یکم استراحت کنیم. دیوید گفت، خب شاید بتونیم. لحنش نشان می داد که او هم باورش می شود و امیدش را دارد. بعد بیان که به یکدیگر دست بزنند کنار هم دراز کشیدند و از قرار دیدار با جین در مدرسه حرف زدند. همچنین از دیدار با پول در روز ملاقات با والدین. در اتاق بزرگ تنها بودند که همه بچه ها جز بن در آن به دنیا آمده بودند. بالای سرشان طبقه های خالی اتاقها و زیر شیروانی بود. در طبقه پایین آشپزخانه و اتاق نشیمن خالی. درها را قفل کرده بودند. اگر بن تصمیم می گرفت آن شب به خانه بیاید باید زنگ در را می زد. هریت گفت بن که رفت این خونه را می فروشیم و یه خونه مناسب یه جای دیگه می خریم. شاید اگه اون نباشه بچه ها از دیدن ما خوشحال بشن. جوابی نیامد. دیوید خوابیده بود. کمی بعد بن بار دیگر با دوستانش چند روز غیبت کردند. هریت آنها را در تلویزیون دید. بلوایی در شمال لندن به پا شده بود. دردسر پیش بینی می شد. دار و دسته بن در بین کسانی که آجر و آهن و سنگ پرتاب می کردند نبودند. اما به طور گروهی در گوشه ای ایستاده بودند و تماشا کنان هو می کردند و فریادهای تشویق‌آمیز می کشیدند. فردای آن روز برگشتند، اما به تماشای تلویزیون ننشستند. آرام و قرار نداشتند و باز رفتند. صبح روز بعد در خبر بود که در مغازه کوچکی را که یک پیشخوان پستی داشت شکستند. حدود 400 پوند به سرقت رفته بود. دست و پا و دهان مغازه‌دار را بسته بودند. دختر مسئول باجه از شدت کتک از هوش رفته بود. حدود ساعت 7 شب بچه ها آمدند. غیر از بن همه سرشار از هیجان و موفقیت بودند. وقتی هریت را دیدند نگاه‌هایی با هم رد و بدل کردند، حاکی از برخورداری از رازی که او در آن سهمی نداشت. دید که دست دست اسکناس در می آورند، می شمرند و باز توی جیب می گذارند. اگر پلیس بود از شدت سرمستیشان و چهره های ذوق زدشان مشکوک می شد. بن برخلاف بقیه هیجان زده نبود. حالش مثل همیشه بود. خیال نمی کردی در کارشان هرچه که بود شرکت کرده باشد. اما بن هم در بلوا بود. به چشم خودش دیده بود. یک بار دست به آزمایش زد. شماها رو تو تلویزیون دیدم. توی وایدستون استیتز بودین. بیلی لاف زد. آره اونجا بودیم. دریک گفت خودمون بودیم. شست دستش را به نشانه تأیید بالا برد و الویس نگاهی تند و حاکی از دانایی به او انداخت. چند تای دیگر که گهگاه می آمدند نه همیشه خوشحال به نظر می رسیدند. چند روز بعد هریت گفت به نظرم شما باید بدونین که این خونه به فروش می رسه. فردا که نه، اما به همین زودی. به خصوص به بن نگاه می کرد. اما وقتی او نگاهش را به سویش برگرداند و هریت تصور کرد خبر را شنید چیزی نگفت. دریک گفت خب پس می خواهی خونه را بفروشین. در لحنش همونقدر ادب نهفته بود که هر چیز دیگر. منتظر بن بود که اشاره‌ای بکند، اما نکرد. آیا یکی شدنش با آن دار و دسته چنان عمیق بود که اینجا را خانه خود نمی دانست؟ هریت طوری که دیگران نشنوند به بن گفت بن، اگه به هر دلیلی نتونستی منو اینجا پیدا کنی یه نشونی بهت میدم که همیشه بتونی به من دسترسی داشته باشی. این حرف را که زد حس کرد دیوید با نگاهی ناراضی و طعنه آمیز او را میپاید. بی آنکه لب باز کند خطاب به دیوید نامرئی گفت باشه، ولی میدونم اگه من این کارو نمیکردم تو میکردی. ما اینجوریم دیگه. خب چه خوب چه بد، کاری از دستمون ساخته نیست. بن تکه کاغذی را که او رویش نوشته بود هریت لاوت توسط مالی و فردریک بروک و بعد نشانی آنها را نوشته بود گرفت. هریت از این کار لذت کینه توزانه‌ای برد. اما بعد آن تکه کاغذ را دید که بی قیدانه روی کف اتاق بن افتاده و دیگر این کار را تکرار نکرد. بهار شد و بعد تابستان و آنها کمتر به خانه آمدند و گاهی چند روز پشت سر هم نمی آمدند. دریک یک موتورسیکلت خریده بود. حالا هر وقت خبر قفل شکستن یا لخت کردن یا تجاوزی را در جایی می شنید به حساب آنها می گذاشت. اما آن را بی انصافی می دید. از بابت همه چیز که نمی شد آنها را ملامت کرد. در این حال آرزو می کرد از خانه بروند. اشتیاق سوزانی برای شروع یک زندگی تازه داشت. می خواست کارش با آن خانه خالی از نشاط و افکاری که به بار می آورد تمام شود. اما آنها گاهی می آمدند. انگار نه انگار که مدتی غیبشان زده بود. حرفی از جاهایی که بودن نمی زدند. توی اتاق نشیمن سرازیر می شدند و به یخچال حمله نمی بردند. این روزها کمتر چیزی آنجا پیدا می شد. مقادیر زیادی خوراکی های گوناگون می آوردند که اصلشان مال کشورهای خارجی بود. پیتزا و نان روغنی، خوراک های چینی و هندی، نان پیتا پر از سالاد، تاکو، تورتیلا، سمبوسه، خوراک گوشت و فلفل قرمز، انواع کلوچه و شیرینی و ساندویچ. اینها انگلیسی سنتی و کوته فکر بودند. همین طور بود. آماده نبودند چیزی غیر از آنچه پدر و مادرشان می شناختند بخورند. برای اینها مهم نبود چه می خورند، به شرط اینکه مقدارش زیاد باشد و خورده ریزها و پسمانده ها و جعبه ها را همه جا پخش و پلا می کردند و کسی به فکر جمع‌آوری و تمیز کردن نبود. هریت پس از رفتنشان نظافت می کرد و با خود می گفت برای همیشه که نیست. وقتی آنها آن طرف دیوار کوتاه می پلکیدند و صدای تلویزیون همیشه در برابر حرف ها و جنجال ها و صداهای کینه توزانشان شنیده می شد، همان صداهای بیگانه و درک ناشدنی قبیله دشمن، هریت تنها پشت میز بزرگ می نشست. پهنای میز به او آرامش می داد. اولین بار که آن را خریدند، میز دست دوم دکان قصابی بود و سطح زمخت و بریده بریده و زخم خورده ای داشت. اما بعد که رنده شد، سطح سفید و کرمش لایه تازه از چوب را نشان داد. او و دیوید به آن روغن جلا زدند. از آن پس هزارها دست، انگشت، سرآستین، آرنج برهنه تابستانی، گونه بچه ها که نشسته در بغل بزرگترها خوابشان می برد و روی میز قرار می گرفت، پاهای توپل بچه های نوپا که برای تمرین راه رفتن روی میز می گذاشتندشان و همه کف می زدند، تمام اینها، صیقل دادن و نوازش 20 ساله به آن تخته پهن تختهی یک پارچه که از بلوط کهنسالی فراهم شده بود، سطح ابریشمی براقی می داد. چنان صاف که انگشت ها روی آن می لغزید. زیر این پوست گره ها و رگه ها در هم می دوید و الگوهاشان برایش آشنا بود. هرچند حالا این پوست قدری خراش برداشته بود. اینجا نیم دایره قهوه‌ای بود. کار دوروتی که قابلمه داغی را روی میز گذاشته بود و عصبانی از دست خود زود برش داشته بود. و آنجا جای ضربه‌ای منحنی که هریت یادش نمی آمد کار کیست. اگر از زاویه‌ای معین به میز نگاه کنی، برآمدگی ها و فرو رفتگی های کوچکی را می بینی. اینها جای سپایه هایی بودند که برای جلوگیری از رسیدن گرمای دیس ها به سطح صیقلی میز رویش می گذاشتند. وقتی خم می شد، عکس خود را هرچند مات روی میز می دید. اما کافی بود باز راست بنشیند تا دیگران را نبیند. او هم مثل دیوید به نظر می رسید. پیر. هیچ کس خیال نمی کرد فقط 45 سال از سنش می گذرد. اما این فقط پیری عادی آدمی موسفید و چروکیده نبود. ماده نامرئی از او به بیرون تراویده بود. از برخی عناصر هم که مسلم می پنداشتند خالی بود. این عناصر به لایه‌ای از چربی میمانست، اما مادی نبود. طوری تکیه داده بود که عکس مات خود را نبیند و تصور کرد که چطور زمانی این میز برای مهمانی ها و لذت بردن افراد خانواده چیده می شد. صحنه های 20 سال، 15 سال، 12 سال، 10 سال پیش را در خیال بازسازی کرد. مراحل مختلف زندگی لاوت ها. اول خودش و دیوید، آدم‌های معصوم پردل، با پدر و مادر دیوید و دوروتی و خواهرهای خودش. بعد سر و کله بچه ها پیدا می شود و بچه ها بزرگتر می شوند و نوزادهای دیگر. 20 نفر، 30 نفر دور سطح براق این میز جمع شدند و عکسشان رویش می افتد. بعد میزهای دیگری به آن افزودند و با الوار و سپای خرک سطحش را بیشتر کردند. میز را دید که گسترده و پهن شده و چهره های دورش انبوه تر شدند. همیشه چهره های خندان، چون این خواب و خیال با خردگیری و نارضایتی توام نبود. و نوزادها، بچه ها، صدای خنده و شادی بچه های کوچک را می شنید. و بعد سطح براق وسیع میز تیره تر شد، چون بن بیگانه و ویرانگر آمده بود. هریت با احتیاط سرچرخاند. می ترسید احساساتی را که مطمئن بود دارد در او بیدار کند و او را آنجا روی صندلی خودش دید. جدا از دیگران می نشست. همیشه جدا. و همیشه چشمانش مثل ناظری به صورت دیگران بود، آنها را می پایید. چشمان سرد. هریت همیشه آنها را سرد می دانست. اما آن چشمها چه می دیدند؟ غرق فکر. آدم باورش می شد که او غرق فکر است. داده ها را از آنچه می بیند می گیرد و مرتبش می کند، اما طبق آن الگوی درونی که نه او می توانست حدس بزند و نه دیگری. او در قیاس با جوانهای خام و ناتمام دیگر موجود پخته‌ای بود. تمام، کامل. حس می کرد از راه او به نژادی نگاه می کند که هزاران هزار سال پیش از آدمیزاد به هر معنایی که باشد اوج خود را طی کرده و به این مرحله رسیده است. آیا نیاکان بن در عصر یخبندان در غارهای زیرزمینی به سر بردند و از رودهای تاریک زیرزمینی ماهی خوردند، یا در میان کولاک برف خرسی را به دام انداختند، یا پرنده‌ای را، یا حتی اجداد او یعنی هریت را؟ آیا نیاکان او به زنهای نژاد انسان تجاوز کردند؟ به این ترتیب نژاد تازه ایجاد کردند که بالیده و زوال یافته، اما شاید نطفه های خود را در زهدان انسان به ودیعه گذاشته تا اینجا و آنجا بار دیگر ظاهر شود، درست مثل بن. و شاید ژن‌های بن هم اکنون در جنینی جا خوش کرده و تلاش می‌کند بار دیگر زاده شود. آیا او هم چشم‌های هریت را روی خود مثل هر آدمی زادی حس می‌کند؟ وقتی هریت نگاهش می‌کند، او هم گاهی به نگاهش پاسخ می‌دهد. نه اغلب، اما شده چشماشان به هم بیفتد. هریت این حدس و گمان‌ها، این پرسش‌ها، نیاز خود، اشتیاق خود را به بیشتر دانستن از او به ودیعه می نهاد. آخر او را 8 ماه در درون پرورانده و به او حیات داده. هرچند نزدیک بود هلاکش کند، اما او انگار پرسش‌هایش را در نیافت. بی اعتنا و کتری سر برگرداند و چشمهایش به رفقا و پیروانش دوخته شد و دید چی را؟ آیا حالا یادش می آمد که او یعنی مادرش او را در آنجا پیدا کرده و به خانه برگردانده بود؟ مگر این موجود بی‌نوا را نیم جان بسته در کتبند پیدا نکرده بود؟ آیا می دانست که چون او را به خانه آورده، خانهش این طور خالی شده و همه رفته اند و او را تنها گذاشتند؟ این فکر سمج مدام در کلش دور می زد. اگر می گذاشتم بمیرد، در این صورت همه مان، این همه آدم، شاد می بودیم، اما نتوانستیم. بنابراین، خب، حالا سر بن چی می آمد؟ از ساختمان‌های نیمه ویران، بیغوله‌ها و مقاک‌ها و سرپناه‌های شهرهای بزرگ که مردمی در آنها زندگی می‌کنند که نمی‌توانستند در خانه و اماکن عادی جا پیدا کنند، خبر داشت؟ لابد او هم به همین جاها می‌رفت. چون در مدت چند روز یا چند هفته که از خانه غایب بود، کجا می‌توانست بخوابد؟ اگر بخشی از جمعیت‌های بزرگ بود، بخشی از عناصری که در شورش‌ها و جنگ‌های خیابانی هیجان می‌جویند، طولی نمی‌کشید که پلیس او و دوستانش را شناسایی می‌کرد. کسی نبود که قیافه‌اش به راحتی فراموش شود. با این حال چرا این حرف را می‌زد؟ هیچ مقام مسئولی به عمر بن تا کنون او را ندیده بود. وقتی او را در تلویزیون میان آن جمع دیده بود، کتی پوشیده و یقه‌اش را بالا زده بود و شال گردن داشت و شاید میشد او را به جای برادر کوچکتر دریک گرفت. یک پسر مدرسه چهارشانه به نظر می رسید. آیا آن لباس را پوشیده بود که او را نشناسند؟ این کار به آن معنا بود که می داند چه قیافه‌ای دارد؟ خودش را چطور می دید؟ آیا مردم از دیدنش و تشخیص آنچه که بود رو می گرداندند؟ پس کسی در میان مقامات نبود که مسئولیت این چیزها را به عهده بگیرد. هیچ معلمی، هیچ پزشکی یا هیچ متخصصی نتوانسته بود بگوید او همین است دیگر. همینطور هیچ پلیس یا پزشک قانونی یا مددکار اجتماعی. اما فرض کنیم روزی یکی که در مورد وضعیت انسانی آدم غیر متخصصی است، شاید انسانشناسی از نوع غیر معمولی عملاً بن را مثلا در خیابان کنار دوستانش یا در یک دادگاه پلیس ببیند و حقیقت را بپذیرد، قرابت او را بپذیرد. آن وقت چه؟ می شود بن را حتی حالا در راه علم قربانی کرد؟ آن وقت با او چه می کنند؟ تکه تکهش می کنند؟ آن استخوان‌های چماق‌بار و آن چشم‌ها را معاینه می کنند و پیدا می کنند که چرا حرف زدنش اینقدر نخراشیده و ناشیانه است؟ اگر این اتفاق نیفتد و تجربهش با او تا کنون چون این چیزی را نامحتمل نشان داده، پس آنچه برایش پیش بینی می کند از این هم بدتر است؟ این دار و دسته برای ادامه حیات دزدی می کنند و دیر یا زود دستگیر می شود. بن هم. آن وقت در زندان با خشمی افسار گسیخته می جنگد، می قرد و پا به زمین می کوبد و نعره می کشد و آنها به او داروی آرام بخش تزریق می کنند چون ناچارند. و طولی نمی کشد که به همان حال روبه مرگی بیفتد که هریت او را پیدا کرده بود. به حلزونی عظیم بدل می شود، پرید رنگ و لخت، پیچیده در کفن کتبند. یا شاید از دست پلیس بگریزد. آیا هوشش آنقدرها بود؟ رفقایش، دار و دستش که حتما نبودند، چون خود را به دست هیجان و سرخوشی سپرده بودند. هریت خاموش آنجا نشست. صداهای تلویزیون و حرفهای آنها از اتاق نشیمن شنیده می شد. گاهی به سرعت نگاهی به بن می انداخت و بعد سر می چرخاند. از خود می پرسید چقدر طول می کشد که آنها بروند و شاید ندانند که دیگر بر نمی گردند. او آنجا کنار برکه براق صاف بی جنبشی که آن میز است می نشیند و منتظر بازگشتشان می شود، ولی آنها بر نمی گردند. و چرا باید در این کشور بمانند؟ می توانستند راحت بروند و خود را به هر یک از شهرهای بزرگ دنیا برسانند، به دنیای زیرزمینیشان بپیوندند و با اتکا به هوششان زندگی کنند. شاید به زودی در خانه‌ای که به تنهایی با دیوید در آن زندگی خواهد کرد، روزی در یک فیلم کوتاه خبری از برلین، مادرید، لس آنجلس یا بوینس آیرس بن را ببیند که کمی جدا از جمع ایستاده و با چشم‌های جنوارش به دوربین زل زده و یا در میان چهره‌های جمع دنبال یکی از نوع خودش می‌گردد. Thank you.
صدابرداری و میکس آرش رستمی، ادیت فروغ بهرامی، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.